من شاید به شخص این فیلم رو دوست داشته باشم، پیام فیلم رو دوست داشته باشم، اما از نظر بچه اصحاب رسانه و منتقدان این فیلم کیفیت لازم رو نداشته. نه این فیلم، خیلی از چند فیلمی که توی جشنواره هستن حتی از نظر برخی اعضای هیئت انتخاب لیاقت حضور در جشنواره رو نداره. این لیاقتی که میگم واقعا، ببینید ما میخوایم یه سری از دوستان سینماگر ما میخوان این وجه از خودشون رو نشون بدن که جشنواره براشون اهمیتی نداره.
درست.
به واقع جشنواره برای اونها اهمیت داره.
دارد. بسیار هم دارد.
به واقع گرفتن سیمرغ، کاندید شدن توی بحث سیمرغ، نامزدها اعتبارشون رو میبره بالا و رو قراردادهاشون تأثیر
درست.
داره. ما از اون طرف به مدیران همه وجه منو میشناسن، آیه حسینی هم میدونن و دوستان دیگه. من به شدت به مدیران معترضم، به شدت دوست دارم که در مورد مدیریتی که توی جمهوری اسلامی از نظر فرهنگی داره این بحث رو اداره میکنه بهش بارها و بارها شده که اعتراض کردم، اعتراض خودم رسوندم، شاید هزینش رو هم دادم، اما از اون طرف هم باید نگاه بکنیم خب دوستان سینماگر ما چه کار کردن.
بله.
آیا واقعا فقط و فقط یعنی نگاه مدیران بوده که این حال روز امروز سینمای ما بد؟ حال روز امروز سینمای ما بد نیست. دوستان میان مسخره میکنن که فلان فیلم، من فیلمو نام میبرم، فیلم دوست عزیزم کریم امینی، اسم فیلم رو یادم رفت ببخشید، که الان رکورد فروشم شکونده،
فسیل
کریم امینی که رکوردم شکونده، که این فیلم نمیدونم مؤلفه های سینما رو نداره، اما من شخصی رو سراغ دارم که 10 بار رفته این فیلم رو دیده. ما نمیتونیم جامعه رو بیاییم بگیم همه باید فیلم های هنری ببینن. همون بحثی که گفتیم، ما از یه عده از جامعه غافل شدیم. همون عدهی که میرن و رکورد میزن.
بله.
همون عدهی که میرن 10 بار یک فیلم رو میبینن. من نمیدونم این مسئله رو الان باید بگم یا نه. من سال 93 یه گزارشی می نوشتم، شاید تو کل بیشتر سینماهای تهران و چند تا سینمای شهرستان رفتم و در مورد فیلم‌ها با سینمادارا صحبت می کردم. سینما یک صنعته، اگر پول توش نباشه، اگر پول بازگشت نداشته باشه، عملاً هیچ فایده ای نداره. اونها می گفتن که مثلا میگم، شاید از نظر دوستان آقای دهنمکی از لحاظ هنری با فلان کارگردان در قیاس اصلا قرار نگیره، اما اون سینمادارها می گفتن خدا پدر مادر آقای دهنمکی رو بیامرزه، ما رو از رو خاک بلند کرد با فیلم اخراجی های یک و دو، به دلیل اینی که سینمادار به این فکر میکنه که فیلمش فروش داشته باشه.
درست.
اما
درست.
ما همیشه درست. عادت داریم یه بخشی رو ببینیم و یک بخشی رو نبینیم. من در مورد به حاشیه رفتم، در مورد فیلم های جشنواره و فیلم افتتاحیه گفتم ما عادت داریم بیایم به خاطر تخلف یک تهیه کننده سیمرغ بلورین مردمی رو که یکی از معتبرترین سیمرغا بوده کنار بگذاریم،
به راحتی هم کنار بذاریم
و بگیم که نه چون فلانی تخلف کرده ما میذاریم کنار. آقا ما نباید صورت مسئله رو پاک کنیم.
این دقیقا همون اتفاقی باید... گفتم سازوکار تعریف کنیم، هر سال ما سری به قول معروف آشغالا رو زیر قالی قایم میکنیم و بعد سال بعد همون دوباره تکرار میشه.
یه آمار کوچیکی بدم، این آمار رو یکی از دوستانی که اتفاقا حالا شاید به بحث جناح اصلاحات هم بشه نسبتشون داد، من این آمار رو از ایشون دارم. ما توی سالهایی مثلا سال 68 یا 67 یا 69 تو این سالها ما 80 میلیون مخاطب داشتیم، اما توی سالهایی که میگن دوره اصلاحات دوره شکوفایی سینما بوده و فلان، ما سالی 1.5 میلیون مخاطب داشتیم. یعنی میدونین ما چون گذشته رو آمار ازش نداریم، یه سری دوستان میان اینو چماق میکنن و میکوبن تو سر سینمای فعلی. سینمای ما نه سینمای ذلیلیه، نه سینماییه که بشه مثلا تحقیرش کرد، نه سینمای ما بسیار جایگاه بالایی داره و جوانانی که من میبینم خصوصا توی فیلم کوتاه و مستندهایی که ما دیدیم بی نظیرن و میشه از اینا استفاده کرد.
بسیار عالی، سپاسگزارم. من یه اصلاح خیلی کوچیک بزنم به فیلم تولید مشترک بسیار بسیار ضعیفی که در دوره 40 بود. من کشور نروژ رو مثلا از کشور فنلاند بلایه های دروغ بابت این قضیه در حقیقت پوزش میطلبم، یک رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت شب چراغ ادامه داره، بحث به جاهای گرمی کشیده شد. امیدوارم که همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
وسته پایت بر ما خجسته ایام آزادی. فرخنده در با این بار خر عرباز ما پیوسته بین خطر فرزانگی ما را هم سفر شب بر سر آمد تا از در آمد این ناجیه میهن شب در و قلتی از در و به خونجوشی سر زد سپیده از بام خاور شد سوک احریما زد خند چهره میهن
بسیار بسیار از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. با برنامه شب چراغ در شامگاه 16 بهمن 1402 خورشیدی زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها در خدمت شما هستیم. بار دیگر هم عرض تسلیت دارم قرار گرفتن در آستانه سال روز شهادت باب الحوایج حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو و در ششمین برنامه شب چراغ ورود کردیم به گام نخست در ساحت پرداختن به بهانه برگزاری 42مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، هم این جشنواره و هم آنچه که نمایندگی میکنه سینمای 44 ساله انقلاب شکوهمند اسلامی رو با افتخار هم از دو سرور عالی مقام در برنامه امشب میزبانی میکنیم، جناب آقای معراجی دبیر سرویس فرهنگی خبرگزاری میزان از منتقدان سینما و همچنین سید عزیز آی حسینی نازنین هم از خبرگزاری آنا اینجا به عنوان دبیر سرویس فرهنگی همراه هستند و البته که از کارشناسان سینما. نکته‌ای فرمودید که جناب حسینی در خلال این بخش موسیقایی که پخش می‌شد درباره دروغ‌های زیبا است، اون رو بفرمایید تا من بحث جدیدی
بله من خیلی کوتاه از مباحثی که شما فرمودید می‌خوام وام بگیرم که فرمودید که ما تولید مشترک رو باید جدی بگیریم و تعریف کنیم، اما این فیلم واقعاً نمی‌دونم چه تعریفی از تولید مشترک داره. همونطور که اشاره کردید با احترام به دوستان خوبمون در کشور بنگلادش، به نظر میرسه بیشتر یک ذوق و سلیقه‌ای بوده که آقای آتش زمزم به خاطر مستنداتی که ساخته در کشور بنگلادش این فیلم رو حالا آورده داخل جشنواره و همون بحثی که گفتم برخورد سلیقه‌ای در هیئت انتخاب بله، گفتن خب بله. حالا یه فیلم بین‌المللی و حالا به نوعی تولید مشترک هم داریم، این هم باشه در جشنواره با هر کیفیتی که بود اشکالی نداره. و جالب آقای آتش زمزم میگفت من فیلم بعدی رو می‌خوام درباره کشور بوتان بسازم، یعنی یه پله میرن عقب‌تر. ما اگر تولید مشترک می‌خوایم داشته باشیم همونطور که اشاره کردید یا باید با کشورهایی که اشتراکات فرهنگی دارند این رو بسازیم بله. در اولویت نمیگم نه سایر کشورها، یا این کشورهایی که صاحب سبک هستن و یک کار قوی میتونیم بسازیم، نه با موضوعی که من فکر می‌کنم فیلم نیاز آقای داوود نژاد اواخر دهه 60 اوایل دهه 70 خیلی بهتر این مفاهیم رو توضیح داد. حالا دوستان میگن فیلم این نگاه اخلاقی هم داشتون در جای خود، اما واقعا یک فیلم آغازگر میتونم بگم سطحی بود برای جشنواره بین‌المللی فیلم فجر.
نه قاعدتا از نظر کیفیت که شاید نقدهای مختلف متعددی وارد است. یکی از مؤلفه هایی که چون این رو دیگه دقیقا به شکل مستقیم آقای امینی مطرح کرده اجازه میخوام که بهش اشاره بکنم، رویکرد و نگاهی که ما در ساحت نگرش آزمون و خطایی برای کارگردان ها داریم حداقل مجال بروز و ظهورش در جشنواره مثل فیلم فجر نیست. جناب آقای آتش زمزم در ساحت سینمای کودکان و جوان خب به حال اصلا از این آبشخور هستیشون در این حوزه است، با این آثار شناخته شدن، حالا تجربه بسیار ناموفقی با هولیا در حوزه سینمای تجاری یا سینمای گیشه داشتند، شاید تقلید دست چندومی از کمدی هایی که این روزها سینمای ما رو تسخیر کردن خوب یا بد الان در مقام قضاوت این مسئله نیستم، اما حقیقتا چنین اثری که خود ایندیانا تایمز چون این مقاله ترجمه شده عرض میکنم به عنوان نماینده سینمای بنگلادش برای اسکار سال آینده معرفی شده، الزاما دلیل نمیشه که بخواهد در جشنواره فیلم فجر کشور ما حضور پیدا بکنه. این زمان و فرصت برای جناب آقای آتش زمزم و عوامل فیلم دروغ‌های زیبا هم مهیا است. اجازه میخوام عرض درود ادب و احترام داشته باشم به جناب آقای محمد حسین لباسانی روزنامه‌نگار که از طریق خطوط ارتباطی میزبان صدای گرم ایشون هستیم. خوش آمدید به برنامه شب چراغ و شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو که در آستانش قرار داریم تسلیت عرض میکنم.
سلام وقت شما بخیر. امیدوارم خوب باشین. از ادب دارم خدمت همکاراتون و همچنین شنوندگان محترم و مهمانان عزیزتون.
بزرگوارید و عزیز، ما در خدمت جناب آقای احمدرضا معراجی، دبیر سرویس فرهنگ خبرگزاری میزان، منتقد سینما جناب سید مرتضی حسینی.
سلام، شبتون بخیر.
شبتون بخیر باشه بزرگوارید.
سلام علیه.
سلام احمد جان عزیز،
مخلص
در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. من قطعا به سابقه رفاقت و دوستی همه این عزیزان احترام میگذارم. یک تمنا دارم، اگر اشکالی نداره، به احترامی که مخاطبان شاید این دوستی رو در نیابند، به نام خانوادگی همدیگر رو ارجاع و اشارت بدیم، من ممنون میشم. اگر نه جناب آقای محمد معراجی قطعا بر سر من کمترین جای دارن، تردیدی توش نیست.
بزرگوارن آقای احمد معراجی. بله
احمد رضا، عذرخواهی میکنم، عذرخواهی میکنم. جناب آیه لواسانی عزیز، برای ورود بحث تلیه کلام شما، نگاه شما رو داشته باشیم. نقاط قوت و ضعف جشنواره 42 تاکیدم بر هر دو بود هست، هم بفرمایید.
بزرگوارید شما. والا در مورد نقاط قوتش اگه بخوایم صحبت کنیم، من هم تنوع ژانری رو تا حدودی میپسندم توی جشنواره این دوره. خوشبختانه ما در گونه‌های مختلف آثاری رسیده، فیلم‌های خوبی داریم. در مورد ترکیب فیلمسازا، هم ما فیلمسازای جوان فیلم اولی داریم و همونایی که حالا به هر حال شاید تجربه دوم و سومشون باشه، هم جزء سینماگرای جوان ما محسوب میشن و حتی ما تهیه کننده اولی هم فکر کنم زیاد داریم. من اینو جزء امتیازات جشنواره می‌بینم.
بله.
اما آنچنان که این امتیازه، گرچه خب آقای جوزانی، آقای افخمی هم حضور دارن، ولی خب شاید دوست داشتیم که باز کارگردانه پیشکسوت و پر تجربه خورده پررنگتر حضور داشتن که متاسفانه خب تا حدودی محروم بودیم.
اینو نمیتونیم در راستای سیاست جوانگرایی که حداقل در همان روزهای نخستی که جناب اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سکاندار این هدایت شدن، سکاندار هدایت مدیریت فرهنگ و هنر کشور شدن، که فرمودن در تمامی عرصا، من به سینما فقط ارجاع اشارت نمیدم، حداقل در 4 سال دولت جهادی انقلاب مردمی 13 بر حوزه نخست محرومیت زدایی، توجه به مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور، و دو دیگر توجه به نسل جوانی که قرار است آینده ساز ایران عزیز اسلامی و انقلاب در حوزه فرهنگ و هنر باشن، ارجاع بدیم.
بله، میتونه همچین نگاهی داشته باشیم. چه در مورد محرومیت زدایی فرهنگی، ما خب مشهد، نیشابور، گیلان، زاهدان، شهرها و استانهای مختلفی خدا شکر این اتفاق افتاده. در مورد جوانگرایی هم بله قطعا امتیازه، اما خب به هر حال به این شکل نیست که ما بخوایم دوستداران سینما، خب شاید خیلی دوست داشته باشن که کارگردان پیشکسوت هم فیلم داشته باشن و آثار اونا رو روی پرده نقره‌ای تماشا کنن.
بله، تردیدی در این مسئله نیست.
بله بله، این در واقع گرچه اون امتیازه، اما ای کاش اینجوری تکمیل تر میشد به نظر بنده. از در
بسیار عالی. خب جناب لباسانی عزیز، من میتونم، میدونم همراه بودن با تلفن کمی مشکل هست، اما تعامل شما و همراهی شما رو داشته باشم که بتونیم بحث رو به شکل مشترک با عزیزان پیش ببریم و شما هم با ما همراه باشید، این درخواست میتونم از شما داشته باشم؟
بله بله، در خدمتتون.
منتظر لطفتون هستم. یکی از مؤلفه هایی که باز به عنوان چشم اسفندیار حوزه سینمای کشورمون شناخته میشه، مسئله اقتباس هست در تولید آثار سینمایی. باز اگر ارجاع ما به برخی از جشنواره های معتبر جهانی باشه، ما شاهد جایزه اختصاصی برای فیلمنامه های اقتباسی هستیم، آنچنان که برای فیلمنامه های اصیل، اگر که معادل درستی برای فیلمنامه اورجینال در حقیقت باشه، شاهد بودیم. در کنار این فقر، امسال جشنواره 42 از 6 اثر اقتباسی داره میزبانی میکنه در گونه های مختلف. ما ساحت حوزه پویانمایی رو داریم تا گونه سینمایی، حالا چه حوزه دفاع مقدس و چه سینمای اجتماعیمون. کمی درباره این آسیب اگر که صلاح میدونید، و خب چون تا حالا یکی دو اثر از 3 اثر از حوزه آثار اقتباسی هم تا این لحظه اکران شده و در انتظار 3 اثر بعدی هم هستیم، که هم سینمای پورتره رو داره به خودش اختصاص میده، هم وچه تاریخی که اقتباس شده، روزنامه‌ای که مقالاتی که در یک روزنامه آقای افخمی به عنوان حداقل تأکیدی که خودشون برای صبح اعدام داشتن، که بیشترین ارجاعشون برای نگارش بوده و نظایری
اقتباسیارو میفرمایید شما؟
بله حتما. چشم، اجازه میخوام که رویکرد دو عزیز رو داشته باشیم، حتما به آثار هم اشاره میکنم. جناب معراجی، با زبان شما همراه بشیم با آثار اقتباسی. اصلا مسئله اقتباس و چرایی عدم توجه سینماگران به حوزه ادبیات
درباره اقتباس، من آقای خرمی اینو میخوام بگم، ما تا الان شاید من به یاد ندارم یا خیلی کمه آثار اقتباسی موفقی که ما توی سینما تولید داشتیم، من به یاد ندارم توی سریال و شبکه‌های نمایشخانگی هم که عیان اقتباس‌های ما. نه اینی که بهش ورود نکنیم، چون شما هم فرمودین که در جشنواره‌های مطرح دنیا حتی جایزه‌ای به عنوان جایزه اقتباس وجود داره که به برخی از کارگردان‌ها و نویسنده‌ها داده میشه. اما من تا جایی که دیدم توی سینمای ما اقتباس جواب نداده، چون به این دلیل که ما به این شکل نیست که بر پای اون داستان کارگردان بخواد بره جلو یا یه تفکر نوعی داشته باشه که بتونه اون داستان، رمان و یا اصلا مقاله‌ای که فرمودین که گفتن که از یک روزنامه دوست عزیزمون طبقش فیلم ساختن، بتونیم یه باری به اون اضافه کنیم. همیشه از اون چیزی که هست، از اون محتوایی که اون کتاب یا اون مقاله داره کسب میکنیم و یک فیلم ساخته میشه، فیلمی که در برخی موارد این فیلمه که الان روی پرده روی اکرانه توی جشنواره الکن میمونه. من نمونه سراغ ندارم و فکر میکنم که باید بیشتر و بیشتر تو این زمینه تحقیق بشه و کار بشه و اینکه از افرادی که این کتاب ها نوشته شده، حالا اگر زنده هستن میتونن ازشون استفاده بکنن در کنار فیلم نام نویسی و در کنار کارگردانی، که این آثار آثار بهتری بشه، نه این چیزهایی که طی این چند روزه و چند ساله ما به عنوان اثر اقتباسی دیدیم.
واقعا چند روز و چند سال اخیری که با شما هم عقیده، من با کمی درباره اینکه توفیقی در حوزه سینمای اقتباسی نداشتیم، آره حداقل زنده‌نام داریوش مهرجویی فکر می‌کنم دستی گرم در حوزه آثار اقتباسی داشتن از آنچه که گاو و رویکرد و نگرشی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم نسبت به این فیلم تفقدی داشتن، تا مهمان مامان کیومرث پوراحمد، ایشون هم روانشاد کیومرث پوراحمد هم فکر می‌کنم چه در حوزه سریال و چه در حوزه آثار سینمایی دستی موفق داشتن. خود بهروز افخمی هم آثار موفقی، بله، یا پرویز شهدخت و دیگران، حالا یه خود اسم فیلمو این ورانور گفتم. اما بذارید من پاسخ جناب لواسانی رو بدم. آپاراتچی امسال، دست ناپیدا، شور عاشقی، آسمان غرب، پرویز خان و صبح اعدام، شش اثری است که امسال در گونه اقتباس در جشنواره باغ کیانوش، پس هفت اثری که امسال در جشنواره 42 در قامت رویکردها و آثار اقتباسی هستش. روایت شما رو جناب حسینی داشته باشون با آقای لواسانی هم همراه
باشید. من همین نکته که فرمودید، آثار حالا موفق از باب میتونید چند تعریف داشته باشیم دیگه. آثار اقتباسی موفق از حیث گیشه که فکر کنم مهمان مامان رو میتونیم، خب گاف که دیگه اصلا کاملا یک فیلم جداگانه هست.
سال از این گذشته ببینید،
آ سالهای اخیر رو داریم میگین. بسیار خوب.
اقتباسی که من توی جشنواره هستم بهش اشاره،
آره موافقم، اون رو موافقم که هم در تلویزیون حتی و هم در سینما اقتباس رو در سالهای اخیر ضعیف داشتیم.
به ناخدا خورشید ناصر تقوایی هم اشاره کنیم.
بله زیادی هست که میتونیم اشاره بکنیم. مربای شیرین الان ذهنم اومد، حالا همینجوری داره میاد تو ذهنمون. اما من نکته که آقای معراج هم اشاره کردن رو من قبول دارم و از اون مهمتر من فکر می‌کنم که آیا باید ببینیم آقای خرمی‌دیگه این فکر کنم تو حوزه تخصصی شما هم کاملا هست، آیا ما اصولا مردم کتابخانی داریم که حالا بگیم چون مردم کتابخان هستند بیایم و بریم سراغ کارهای اقتباسی و چقدر میتونه موفق باشه؟ این یه بحثه. و اون نکته هم که مراجعه اشاره کردن، توانایی فیلمنامه نویسان ما در تبدیل این، چون مهارت خاصی میخواد، یعنی داروش مهرجویی با توجه به حالا دوستی و رفاقتی که داشتن با آقای سایدی و اینها تونستن تو این فضا موفق باشن، یا آقای پوراحمد کاملا با آقای مرادی کرمانی هماهنگ بودن، ولی اصلا انگار برای همدیگه داشتن کار میکردن، یعنی بدبستانی داشتن که نمونه‌های موفق داشتیم. حالا بعد فیلم خمره رو داشتیم، قصه‌های مجید رو داشتیم،
بله،
اتوبوس شب که از حبیب احمدزاده، پاداش و سکوت من الان یادم اومد،
50 قدم آخر،
بله، همینجوری داره به ذهنم میاد. فکر کنم مهارت فیلمنامه نویس یه مهارت خاصیه که شما بخواید فیلمنامه اقتباسی بنویسید و به این راحتی نیست، و چه بسا که اون خاطره خوبی هم که از اون کتاب داشتیم رو خراب بکنه. آپاراتچی که امروز هم اکران شد در سینمای رسانه تا اونجایی که من میدونم، چون من کتابو کامل نخوندم، تورقی خوندم و حالا نقدهاش رو خوندم و اون طوری که کارگردان میگفت تا حد زیادی به متن کتاب و شخصیت‌ها وفادار بوده. و حالا من کتاب رو باید کامل بخونم و باغ کیانوش هم که در مناطق غربی کشور در همدان داره ساخته میشه و قصه‌اش هم در همون مناطق داره میگذره، صحبتایی که داشتن گفتن از تولیدات کانون پرورش فکریه، به این قصه وفادار هستن. اما یک بخش بسیار مهم هست در سینمای دنیا که نباید مخفول بمونه و باید حمایت بشه، اون بحثی هم که من کردم سینمای راهبردی رو دیگه خیلی بیش از اندازه بهش پرداختیم، ناظر به این قصه هم هست که ما خیلی هم دیگه سراغ کتاب‌های خاص نریم، نگاهمون رو یکم بازتر ببینیم، کما که در دهه 70 و دهه 60 این نگاه باز باعث شد که خیلی آثار جذاب در این حوزه سینمای اقتباسی ساخته بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. من برای اینکه فقط اسم فیلم جناب آقای افخمی رو درست گفته باشم، آذر، شهدخت، پرویز و دیگران. جناب لواسانی عزیز، رویکرد شما رو داشته باشیم.
خواهش میکنم. که گفتنیا رو دوستان گفتن، منم البته با این موافقم که شاید ما حالا در سالیان اخیر یا شاید هم حضور ذهن نداریم، فیلم موفقی نداشتیم، اما در کل اتفاقا پرونده آثار اقتباسی ما خیلی به نظر من حداقل یه پکیج جذابه. فیلم ها رو دوستان اشاره کردن، ولی خب ما نمیتونیم از کنار درخت گلابی به سادگی گذر کنیم، عبور کنیم. یا پری، سارا، این آثار زنده یاد مرجویی واقعا کار اخمی رو، حتی پله آخر آقای علی مصطفا، اینجا بدون من، شتاب‌های روشن آقای معتمد که واقعا کار درخشانیه.
بله،
اینا کارهایی هست که به نظر من اقتباس ما کار کردیم و خیلی ببینید این تو اقتباس هم مشکل اساسی وجود داره، یعنی تبدیل قصه به فیلمنامه. این مشکلی است که حالا شاید در برخی از آثار به چشم بیاد وجود داشته، اما خب نه، خب توی سری کارام از جمله همین درخت گلابی یا اینجا بدون من یا شب‌های روشن به بهترین شکل شاید این اتفاق افتاده که اون موزل هم برطرف شده. به نظر من خیلی سینمای پر اهمیتی، اتفاقا یکی از سینمایی است که مخاطب رو هم علاقمند به کتاب میکنه، یعنی خیلی از این فیلم ها چه بسا باعث میشه که مخاطب بره کتاب رو هم بگیره بخونه و اصلا به این بهونه کتاب خونم بشه. به نظر من کار ارزشمندی
همین گونه است. سایت آمازون سال 2016 مقاله‌ای رو نوشته که خودم اون رو ترجمه کردم و در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر کردم، نگاهی داشت به تأثیری که فیلم‌های اقتباسی در تیراژ کتاب‌ها داشتن و به کوبریک اشاره کرده بود، چند اثر اقتباسی که او داشته، حالا قلاف تمام فلزی به شکل مستقیم اشارت ایشون بود و همچنین پرتقال کوکی که از زمان به قول معروف از زبان کسانی که این کتاب‌ها رو در سایت آمازون سفارش داده شدن، چند پرسشی هم مطرح شده بود که دلیل مسئله چی بود. بیش از 80% دیدن آثار کوبریک این دو اثر رو برای خرید این کتاب بودن و این خب این رو میشه تعمیم داد به دیگر موارد. ما دقیقاً 12 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، سه بازه زمانی 4 دقیقه، حتماً قطعاً بر مدار صحف، اما حتماً در عوایز من نکته و نکاتی مورد غفلت قرار گرفته باشه که در ساحت جمع‌بندی فرمایشات دوستان یا بیان نکته‌ای هر کدوم که صلاح می‌دونن فقط